بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش مرحوم اصفهانی در توضیح فرمایش مرحوم آخونده. عرض کردیم که این عبارت آخون که آخوند و مرحوم شیخ می فرماین که اطلاع به کلام شما هم در ناحیه نفی هم در ناحیه اثبات این محل تأمله، بیانی رو مرحوم اصفهانی ذکر کردن. بعد از این بیان که ما یه مناقشه هم داشتیم در فرمایش ایشون، به آخوند اشکال میکنن، میفرماین که انصاف مطلب این است که اصلا مرحوم شیخ در مقام این مطلبه که در کجا عام فی نفس مانعیت از استصحاب داره و در کجا فی نفس مانعیت از استصحاب نداره. مرحوم اصفهانی میفرماید شیخ میفرماید اونجایی که عام به نحو استدراکی هست فی نفسه مانعیت از استصحاب داره، ولو بالفعل در اثر معارضه با خاص از حجیت ساقط بشه. در اونجایی که عام استغراقیه و خاص زمان در خاص عنوان ظرفیت رو داره، میفرمان درست شما میفرمایید مرحوم آخون که اینجا عام با خاص تعارض میکنه و در اثر تعارض از حجیت ساقط میشه و نوبت به استصحاب میرسه، استصحاب حکم خاص. اما اساس فرمایش شیخ این است که خود این عام در حتی در همین جا فی نفسه مانعیت از استصحاب داره و در اونجایی که عام به نحو مجموعیه فی نفسه معقط این نظر عن تعارض اصلا مانعیت از استصحاب نداره. اصفهانی یک چنین ادعایی رو در مورد کلام شیخ دارند که مرحوم شیخ در این مقام که کجا عام فی نفسه مانعیت از استصحاب داره و کجا مانعیت نداره اونم فی نفسه. خب این بیان اصفهانی اشکالش برمیگرده به همون اشکالی که در جلسه گذشته عرض کردیم که اصلا مرحوم آخوند در عبارت کفایه هیچ کجا صحبت از معارضه عام با خاص و سقوط عام عن الحجیه به سبب المعارضه رو نکرده. حتی در اون فرضی که عام استغراقی و خاص ظرفه، اونجا ما عرض کردیم آخوند عبارتش این است که ما برای اینکه تخصیص زائد لازم نیاد تمسک به عام میکنیم. مرحوم اصفهانی به آخوند نسبت داد که آخوند در اینجا مسئله معارضه رو مطرح میکنه و این که عام در اثر معارضه سقوط پیدا میکنه. اصلا شما عبارت کفایه رو ببینید، کلمه معارضه، سقوط عام عن الحجیه بالمعارضه، اینا در هیچ کجای عبارت مرحوم آخون وجود نداره و اینطور نیست که بگیم این یک امر مفروضیه حتی در عبارت مرحوم آخون. نه
ایشون بعد از همین فرد میگه لاکن رو برادن دران تو نکن از احسان رو بشه برشه
بله
یعنی اگر آم دلالت نداشت
یعنی اگر آم نه اگر آم دلالت نداشت این فرد بعد از زمان خاص را شامل نمی شد استصحاب مرجع مرحوم آقای خویی هم مسئله معارضه رو مطرح کرده ایشون هم از مرحوم اصفهانی در حل گرفته صاحب منتها مسئله معارضه مطرح نکرد میدونم ولی مسئله معارضه رو میخوام عرض کنم اون چه که الان میخوام عرض کنم اینه عبارت مرحوم آخون هیچ کجاش کلمه معارضه درش مطرح نیست مرحوم آخون میگه بله در اونجایی که عام به صورت زمان در عام قیده یعنی عام به صورت استغراقیه زمان در خاص به صورت ظرفه لولا دلالت العام لکان المرجع و الاستصحاب درسته؟ چی؟ یعنی اگر عام به صورت استغراقی نبود شامل این فرد نمی شود خیلی نه داریشون هم فرض رو داره میگه میگه چون مفروض ما اینه چون مفروض ما اینه عام استغراقیه اما حالا اگر این فرض نبود لکان المرجع الاستصحاب از این دلالت بر تعارض نداره اینجا چی؟ نداریم دیگه نه چه بارا نه اون در صورت اسلام مجموعی باشه علا اگر این اشکالیست که ما داریم بر مرحوم اصفهانی که اصلا در عبارت مرحوم آخون نداریم که در فرضی که عام استغراقیه و خاص ظرفه تعارض پیدا می کند بعد از تعارض عام از حجیت ثابت می شود و نوبت به استصحاب میرسه نه چنین مطلبی رو اصلا مرحوم آخون گفت اینجا برای اینکه تخصیص زائد لازم نیاد ما رجوع به عام میکنیم اگر بخوایم خاص رو در اینجا استصحاب بکنیم مستلزم تخصیص زائده برای اینکه تخصیص زائد نیاد ما رجوع به عام میکنیم
شما یعنی میفرمایم مرحوم اصفهانی
مده تعارض بین عام و خاص رو شما اصلا چیز بدیه
معلوم تعارض بین عام و خاص همون اول تعارض شده بین عام و خاص خاص عمر تحقیق
شده
همون شده
یه تعارض باز
شده
تعارض در این زمان بعده در زمان بعد اگر خاص باشه باز عام با خاص تعارض میکنه
مورد جای ما جوری بحث میکنیم
میدونم خیلی خوب ولذا اصلا هر شما اساس هر ما اینه ما میگیم اصلا مسئله تعارض مطرح نیست که شما ما میگیم اصلا تمام نزاع در اینجا اینه بیدید ما اصلا برداشتمون از این نزاع اینه که میخواییم بگیم آقا در این بحث استصحاب و حکم خاص آیا مورد موردیست که یتمسک و بالعام یعنی فقط ملاک رجوع به عام درش وجود داره یا فقط ملاک رجوع خاص درش وجود داره نه این که بیم بگیم آیه موردی عام خاص تعارض میکنه در این تعارض عام رو مقدم کنیم یا خاص رو چنین چیزی اصلا مطرح نیست خب این در عشق بله دو تا عام نداریم اون هم درست نیست اصلا دو تا عام نداریم اینجا ما یه عام داریم یه خاص داریم تعارض دو تا عام نداریم اینجا خب تا اینجا ببینید ما کلام شیخ رو ذکر کردیم کلام آخون رو توضیح دادیم لذا ببینید این اطلاقاً و این نفیاً و اثباتاً توضیحش همونی بود که خود ما ذکر کردیم که دیگه تکرار نمی کنم چون در اون جلسه گذاشتم باز تکرار کردم مطلب رو توضیحش همونه نه اونچه که مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده حالا مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه و شریف ایشون برای تنقیح همین بحث همین بحثی که الان درش وارد می پنج تا مطلب بیان کردن که عمده این پنج مطلب همون مطلب پنجمه و بعد از مطلب پنجم یه تفسیری را برای کلام شیخ میکنن و میخوان بفرمان ایراداتی که دیگران آمدن به مرحوم شیخ وارد کردن روی تفسیر اشتباهی است که برای کلام شیخ شده. چون این پنج مطلب نکات خوبی داره، من اینها رو به صورت اجمال و سریع عرض میکنم. گرچه حالا خدا آقایان انشاءالله مراجعه میکنید به فوائد الاصول مرحوم نائی. اولین مطلبی که فرمودن، میفرماین خب اگر ما شک کنیم زمان نسبت به یک حکمی یا نسبت به یک متعلقی ظرف است یا غیر، ایشون اصالت و ظرفیه رو مطرح میکنه. این فرماید وقتی شک کردیم ظرف یا غیر، اصل ظرفیته. حالا ما ممکنه بعدن هم برگردیم به بعضی از این مطالب. حالا میخوایم این پنج مطلب چهار مطلب قبلش هم با اشاره عرض بکنیم رد بشیم. ایشون میفرماید قیدیت مکسر موضوعه. قیدیت موجب این میشود فرد در زمان اول با همین فرد در زمان دوم دو تا فرد بشه. دلیلی که میارن برای اصالت و ظرفیت میگوین زمان مثل مکانه. همانطور که مکان برای یک شی قیدیت نداره، یک فرد در این مکان یا در مکان دیگه دوتا نیست، دو فرد نیست، زمان هم قیدیت نداره. و یه شاهدی میارن برای اصالت و ظرفیت، میخوان بفرمان اگر ما اصالت و قیدیت بشیم اصلا باب استصحاب بسته میشه. بالاخره زید در این زمان، شما میگیم آقا زید در دو روز پیش عادل بوده، الان نمیدونیم عادله یا نه. اگر زمان رو اومدیم اینجا قید گرفتیم، زید در دو روز پیش و زید حالا دو تا موضوع میشه. لذا میفرماید باب استصحاب بسته میشه. این مطلب اول. و در آخر مطلب میفرمان پس اصل ظرفیت، مگر اینکه ما از دلیل خارجی یا از خود لسان یک دلیلی بفهمیم که این عنوان قیدیت داره. در مطلب دوم میفرماین حالا اگر از خود لسان دلیل یا از دلیل خارج فهمیدیم که زمان به صورت قیده، زمان قیدیت داره. میفرمان تارتن یلاحظ الزمان علی وجه الارتباطیت، ای یلاحظ قطعتون من الزمان مجتمعت الانات متصلتون بعضها مع بعض علی نحو العام المجموعی. زمان به نحو ارتباطی یعنی یک مجموعه. حالا مثال هم میزنم به صوم، از صبح تا غروب یه قطعه ای از زمان ملاحظه میشه که آناتش مجتمعن، اجزایش متصلن و به نحو عام مجموعیه. فیعتبر وجود الحکم المتعلق فی مجموع الانات، که این روشنه، همون عام مجموعیست که تا حالا گفتیم. قسم دومش برد یلاحظ قیدن للحکم اول متعلق علا وجه الاستقلالیه، که همون عام استقراقیه. می فرماین اونجایی که زمان قید شد، این قیدیت دو جوره، یا به نحو عام مجموعیه یا به نحو عام استقراقیه. اون وقت ایشون می فرمان ما به جای عام استقراقی ازش تعبیر میکنیم به عام اصولی. در ادبیات تعبیر میکنن به استقراقی، اون عام استقراقی در ادبیات رو میفرمان اینجا اصطلاحاً بهش میگن عام اصولی. حالا من ندیدم قبل از اینم قبل از ایشون هم کسی این اصطلاح رو آورده باشه. خب ببینید یکی از خصوصیات مرحوم ناینی جعل اصطلاح و کثیر جعل در اصطلاحات در اصول و در فقه. خب اینم مطلب دوم که اگر قید بود یا به نحو مجموعی یا به نحو استغراقی، اون وقت در مطلب سوم می فرمان حالا این استقلالی که همون استغراقیه، ارتباطی که همون مجموعیه، از چه طریق ما میتونیم بفهمیم؟ اگر یک زمانی در یک دلیلی قید بود، از کجا بفهمیم که این به نحو مجموعی یا ارتباطیه؟ یا بگیم استقلالی، استقلالی و اصولیه. می‌فرماید سه راه وجود داره. راه اولی است که خود دلیل متکفل باشد با صراحت و تصریح، در خود دلیل تصریح شده باشد. می‌فرماید اگر دلیل بگه اکرم العلماء فی کل زمانه فی کل یومن دائمان مستمرن، می‌فرماید از اینا ما می‌تونیم استفاده بکنیم. مثلا بگیم ما از فی کل زمانه ما استفاده میکنیم عام اصولی را، فی کل یومن را استفاده میکنیم عام استغراقی یا اصولی را. از کلمه مستمرن استفاده کنیم مجموعی را. این یک را بله از استقراقی تبدیل استقلالی میکنه. بله بله عرض کردم یو خذ و علاقش استقلالیه. استقلالی هر آنی خودش توضیح دادیم بیا خودش یک متعلق جداست برای یک حکم جدا. راه دوم میفرماین که یستفاد من دلیل آخر لفظی، من دلیل لفظی آخر. میفرماید ما از این روایت حلال محمد صلی الله علیه و آله، حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، استفاده میکنیم که این استمرار داره. حالا اینجا که دیگه توضیح نمیدن ازش به استقلالی استفاده میشه یا ارتباطی. حالا من کلامشون رو نقل میکنم، در جنبندی باز به بعض از این مطالب برمیگردیم و کار داریم باشه. راه سوم میفرمان از راه اطلاق مقدمات حکمته. میفرماین در این اوفو بالعقود، خب نه درش تصریح شده اوفو بالعقود فی کل یومه، چنین چیزی وجود نداره. از راه اطلاق میفهمیم وجوب وفا فی جمیع الازمنه. چرا؟ اگر وفا به عهد فی الجمله و فی بعض الازمنه واجب باشه، این لغویت لازم میاد. یعنی اگر ما اینجا زمان را به نحو استقراق یا به نحو مجموعی در نظر نگیریم، این لغویت از جعل این حکم و تشریع این حکم لغویت لازم میاد. بگیم شاره فرضی معامله بیعی کردی، حالا فی الجمله وفا به او واجبه، این نمیشه، باید که کل زمانه باشه. و یک قولی را از مرحوم محقق کرکی نقل میکنن که ایشون فرموده ان الامور الافرادی فی قوله تعالی اوفو یستتبع العموم الازمانی و الا لم ينتفع به عموم هل افراد. این هم مطلب سوم. ظاهر عبارتون استغراقیه، البته تصریح نمی کنن. ببین حالا اینجا در مقام نیست که بگن که ما از اطلاق خصوص استغراق رو بفهمیم یا از مجموعی بودن رو بفهمیم. عرض میکنم فقط میگن که ما راه تشخیصمون لسان دلیله. دلیل باید بریم سراغ دلیل. ببین عبارت میخواید بخونم، میفرماید یستفاد و من دلیل الحکمه و مقدمات الاطلاق، یستفاد و من دلیل الحکمه و مقدمات الاطلاق و ذالک اذا لزم من عدم العموم الزمانی لغویت الحکم و خلوق و تشریعی الفائده. بعد مثال میزن به عفو بالعقوب، ولو اینکه مثلا در آخراش داره که وجوب و وفاء کل فردن در عفو بالعقوب هم عرض شود که کل فردن فی کل زمانه، اما این دیگه الان در مقام این نیست که در هر دلیلی باید بالخصوص این چه قرینه وجود داره، آیا قرینه وجود داره بر استقراقیت عام اصولی یا قرینه وجود داره بر مجموعیت عام استقلالی. چی؟
همین دلیل
عفو بالعقوب. عفو بالعقوب بله؟ فی کل زمانه؟ خب بله این با هر دو سازگاری داره. نه این با این با هر دو سازگاری داره. این نباید کلمه فی کل زمان رو ما بگیم حتما ایشون اینجا استقراقی گرفته. حالا در عفو بالعقوب نسبت به افرادش که بحث استقراقه، متا هر فردی این ظاهرش این است که از اون زمانی که واقع میشه تا زمانی که این مال در ملک این هست به نحو مجموعی مطلوبه. یعنی وجوب وفا اینطور نیست که بگیم تا حالا این زمان وجوب وفا شد خفضه ها یه حکم مستقلی داره، فرد هم یه حکم مستقلی داره، چون در عام مجموعی اگر در یک آنی از آناد مخالفت شد بقیهشون کل عدم میشه. اگر یک کسی آمد جنسشو فروغ به یک کسی، حالا گفت 10 روز من وفا میکنم بعد 10 روز من مخالفت میکنم، این اون 10 روز قبلش هم از بین میره. ظاهرش این است که به نحو مجموعی
شما
که
بخواهده که وقتی
میگه خیاره برم اگه تخصیص بخواهده دوباره احساس ها رو خواهد میکنیم، ایشون هم مجموعی میگیره اونجا. بله ایشون هم مجموعی
میگیره.
واحدش این است که فی جمیع الازمنه فی جمیع الآناد و مجتمعتا وفا بکنه. و یه امتصاله،
یه امتصال
یعنی
در
قانون ما وقت امتصال که محقق
میشه
قیام
مجموعه
نداره. نه
محقق نمیشه دیگه،
نه
امتصال هر عشق در
جمعی منحل میشه. ولی اینجا این ببینید، نه ملاک در مجموعی این است که بگیم آقا در زمان اول یک امتصاله، در زمان دو در استقراقی دارم عرض میکنم، در استقراقی در زمان اول یک امتصاله، در زمان دوم امتصال دوم، اما در عفو بالعقوب اینطور نیست. بگیم آقا من امروز وفا کردم یک امتصاله، فردا امتصالش رفتی به امتصال دیروز نداره. من اگه این جنس رو فروختم بعد از 2 سال دیگه برم بگم به زور این جنس رو بخوام ازش بگیرم معامله رو به هم بزنم، وجود این وفا اصلا نکردم به هم.
میگرد در هر آنی مشلق خودت بر نقص نداره. من اگر امروز وفا کردم دلیل نداره فردا میتونم نقص کنم.
نه همینه، وفا در باب معاملات نحو مجموعیه. یعنی اگر من در فی جمیع الازمنه رو شیء واحد گرفتم به متعرض این مشتری نشدن میشه وفا، اما اگر 2 روز بعد برم سراغش بخوام نقص کنم اون 2 روز قبل هم از بین میره، فایده نداره. نه قابل در اینجا با بایی داخل آن ظاهر شد
درنجه مبارده می وحده چطوری عقص شده در این سایه، چون مرحوم سایه میبره میگه وحدت طبیعت خود من شده
بله اگر درخوانش میگیریم راحت نرد میشه. ولی حالا بسید به کلام نایمی الان بخونیم، امروز کلام نایمی بخونیم بعد اشکالات رو عرض میکنم. پس ببینید ایشون میفرماید اعتبار عموم زمانی به نحو استقلالی یا به نحو ارتباطی ما در سراغ خود ادله بیم از دلیل چی استفاده میکنیم. خیلی خوبه. از کجای زمانی میخواید؟ عموم از ما عموم زمانی، عموم زمانی اهم از استقلالی و استقراقیه. میگه ما این نه نه میگه ما عموم زمانی رو اجاز اطلاق میفهمیم. حالا ما تو حالا از اطلاق چه نحوی فهمیدیم که این رو دیوایان نکرده ایشون؟ تشبیه کرده در اصل عموم. میگه همانطوری که شما در اهل الله البیت به خود عبارت قبل رو خیلی خوب این قرینه نمیشه که همونطور که کل فرد نفس اینم کل زمانه به نفع استقراقی باشه. نمیشه. بله کل فرد استقراقیه، اون مسلم استقراقیه. بله ببینید در عموم افراد ممکنه یک جای مثل همین در عقوب العقود نسبت به افرادش استقراقیه اما نسبت به ازمانش مجموعیه، مانعی نداره. ولی هر دو مشترکن در عموم زمانی، در هر دوشون عموم زمانی وجود داره. الان اینجا در این امر سوم مرحوم نائینی بخواد بفرماید آقا ما او اصل عموم زمانی رو، اصل عموم زمانی رو از کجا میتونیم بفهمیم؟ آیا میگه یه راهش تطریه، یه راهش دلیل خارجی، یه راهش هم اطلاقه. سه راه بیان میکنه به اصل عموم زمانی رو. از کجا ما بکننه؟ نه 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 عبارت بزنید اصل عموم زمانی رو دقت بفرمایید آقای فاضل. خب مطلب سه، مطلب چهارم از اینجا مطلب مهم میشه. در مطلب چهارم میفرماید که این عموم زمانی مسبش دو جوره، یعنی محلش عرض میشود که کجا این عموم زمانی وجود داره، محلش و جایگاهش، یا متعلق حکمه یا خود حکمه. میفرماید تارتن زمان در ناحیه متعلقه اوفو. خب اوفو هیئت دلالت بر وجوب داره، این وجوب متعلقش چیه؟ وفاست. میفرماید گاهی عموم زمانی میاد رو خود این وفا، یعنی یجب الوفا فی کل زمانه. این یک. اما فرض دوم این است که عموم میاد رو خود وجوب، وجوب و الوجوب فی کل زمانه ثابتون للوفا. بله می فرماین که اگر ما عموم زمانی رو آوردیم رو متعلق، الان عرض میکنیم اگر عموم زمانی رو آوردیم رو متعلق، این متعلق با زمان حکم میاد روش. وقتی میگیم که یجبو، میگیم یجبو چی؟ وفا. وفا در چه زمانی؟ فی کل زمانه. یعنی الوفا و فی کل آنن، این میشه متعلق برای یجبو. به عبارت اخرى وقتی میگیم زمان قید برای متعلقه، قید و مقید مجموعاً حکم آمده روی او. اما اگر آمدیم گفتیم زمان و عموم زمانی مربوط به خود حکمه، می‌فرماید اینجا عموم زمانی میشه فوق الحکم و عموم زمانی وارد بر حکم میشه. به عبارت دیگه که بتونیم انشاءالله ساده تر عرض بکنیم، این عموم زمانی اگر قید متعلق شد زیر مجموعه حکم میشه، اگر مربوط به خود حکم شد حکم زیر مجموعه اونه. می‌فرماید ممکن است که بعضاً بگیم اینا در نتیجه یکیه از حیث عمل خارجی. از حیث عمل خارجی چه مولا بگوید یجب وفاء فی کل زمان، چه بگوید وجوب فی کل زمان برای وفا. از حیث عمل خارجی می‌فرماید نتیجه این دو تا یکیه، اما در مطلب پنجم می‌فرمان در دو جهت بین این که ما بیاییم بگیم عموم زمانی مربوط متعلقه یا عموم زمانی مربوط به حکمه فرق وجود داره، که حالا تا همینجا اکتفا می‌کنیم. این رو حتما آقایون در چرا عرض میکنم در جلد چهارم فواید صفحه 532 به بعد رو ببینید و از این مطلب پنجم وارد این تفسیر کلام مرحوم شیخ میشن. و صلی الله علیه و آله.